رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. در 18 ماه گذشته 25 قاضی، 13 مأمور ستر محکمه و تعداد از رؤسای دیوان قضای افغانستان کشته شدند. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. برنامه امشب 10 میزان 1395 هجری شمسی برابر با 1 اکتبر 2016 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
معلومات نادرست باعث تلفات نیروهای افغان شد. امریکا در مورد حمله نیروهای امریکایی در سومالیا تحقیق میکند و نمایش فیلم‌های هندی در پاکستان معنی شد.
و فعالان جامعه مدنی میگویند زنانی که از جانب حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا در نشست بروکسل دعوت شده اند از اقشار مختلف مردم نمایندگی نمی کنند. این گزارش را در بعد از خبرها تقدیمتان می داریم. ابتدا مشروع اخبار از محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام. هلیکوپترهای افغان به دلیل معلومات نادرست پوسته های امنیتی نیروهای افغان را در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا هدف قرار داد. وزارت دفاع افغانستان می گوید که در نتیجه این اشتباه 5 منصوب اردو و 1 سرباز پلیس ملی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که تحقیقات در این رابطه آغاز شده است و این وزارت همچنان واضح ساخت که نیروهای بین المللی در این عملیات دخیل نبودند. در 18 ماه گذشته 25 قاضی و 13 مأمور ستر محکمه و تعداد از رؤسای دیوان قضایی افغانستان کشته شدند. عبدالله تایی رئیس آموزش‌های قضایی و مسئول مطبوعات ستر محکمه افغانستان میگوید که این تعداد از کارمندان در جریان 18 ماه گذشته در هنگام اجرای وظایف کشته شدند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش بعد از اخبار خواهید شنید. مردان مسلح در شهر جلال‌آباد یک جوان سیک را به ضرب گلوله کشتند. در واکنش به این رویداد هندوها و سیک‌های شهر جلال‌آباد جسد راویل سنگ را در مقابل مقر ولایت ننگرهار قرار داده خواهان عدالت شدند. رگبند سنگ خوگیانیوال یکی از کلانتران هندوها و سیک‌های شهر جلال‌آباد به صدای آمریکا گفت که صبح امروز دو فرد مسلح که یکی سیک و دیگر مسلمان بودند این جوان را ربوده و سپس او را به ضرب گلوله کشتند. والی ننگرهار دستور داده است تا این قضیه پیگیری شده و مسئولین آن مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که اردوی این کشور در مورد گزارش‌های زد و نقیص پیرامون حمله هوایی مرگبار نیروهای آمریکایی در سومالیا تحقیق خواهند کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
اشتن کارتر گفت ایالات متحده بعد از تحقیقات نتایج آن را نشر خواهد کرد. حکومت سومالیا از ایالات متحده خواسته است تا در رابطه به حمله‌ای که در آن 13 عضو نیروهای محلی حکومتی کشته شدند توضیحات بدهد. اما یک مقام ارشد محلی گفته است که مقامات محلی به نیروهای آمریکایی معلومات نادرست ارائه کرده و خواستار کمک شده بودند.
نیویورک تایمز میگوید که به یک نوار صوتی دست یافته است که در آن جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از سیاست‌های این کشور در سوریه اظهار نارضایتی کرده است. در اساس معلومات این روزنامه، این نوار در جریان یک نشست در عقب دروازه‌های بسته با یک گروه از غیر نظامیان سوری ثبت شده است. در این نوار شنیده می شود که آقای کریم می گوید که از تلاش‌های دیپلماتیک او توسط حکومت ایالات متحده پشتیبانی صورت نگرفته است. و همچنان گفته است که در اداره رئیس جمهور اوباما 4 فردی هستند که خواستار استفاده قدرت در سوریه اند و او در این بحث بازنده شده است. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که صحبت‌های رئیس جمهور فیلیپین که در آن خود را با رهبر نازی‌های آلمان مقایسه می‌کند عمیقاً نگران کننده است. رودریگو دوترتی رئیس جمهور فیلیپین دیروز گفت که ادولف هیتلر 3 میلیون یهود را قتل عام کرد و او نیز از کشتن 3 میلیون معتاد در کشورش خرسند خواهد شد. گروه‌های یهودی در ایالات متحده سخنان رئیس جمهور فیلیپین را زننده و نامناسب خوانده‌اند. نیروهای سوری و شورشیان امروز نیز در شهر حلب درگیر شدند. سازمان جهانی صحت خواستار انتقال فوری صدها بیمار و زخمی از آن شهر شده است. این سازمان تخمین می‌کند که یک سوم کشته شدگان و مجروحین در هفته گذشته را کودکان تشکیل می‌دهد. در این شهر 250 هزار نفر به شمول کودکان گیر مانده‌اند. انفجار شدید موگادیشو پایتخت سومالیا را تکان داد. منابع امنیتی میگویند که در این رویداد حداقل 2 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در بین یکی از رستوران‌های صورت گرفت که نیروهای نظامی و ملکی دولتی از آن استفاده می‌کنند. تا حال هیچ گروه یا شخص مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است، اما گروه دهشت‌افکن الشباب مرتبط به القاعده حملات مشابه را در آن کشور انجام دادند. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که سپاه پاسداران آن کشور مشابه طیاره‌های آمریکایی طیاره‌های بدون سرنشین تهاجمی را ساختند. تسنیم، آژانس نیمه رسمی ایران، میگوید که طیاره‌های بی سرنشین سائقه میتوانند 4 بم رهبری شده را در یک وقت انتقال دهند، اما رسانه‌ها در مورد فاصله ای را که این طیاره تعی کرده میتواند معلومات ارائه نکردند. تسنیم همچنان تصاویر از یک طیاره بدون سرنشین ایالات متحده را نشر کرده گزارش داد که آن طیاره در همین اواخر به دست نیروهای ایرانی افتاده است. و نمایش فیلم‌های هندی در پاکستان منع شد. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می‌شود که انجمن تولید کنندگان سینمای هند پس از افزایش تنش‌ها بین دهلی جدید و اسلام آباد فعالیت هنرپیشه‌ها و کارمندان تکنیکی پاکستانی را در آن کشور منع قرار دادند. هنرپیشه‌های هر دو کشور در رابطه با تنش‌های هفته گذشته میان دو کشور اظهار نگرانی کردند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 7:37 شب به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش‌های از افغانستان دنبال می‌کنیم. چنانی که در آغاز برنامه اشاره شد، ستر محکمه افغانستان میگوید در 18 ماه گذشته 25 قاضی، 13 مامور ستر محکمه و تعداد از رؤسای دیوان قضایی افغانستان کشته شدند. رئیس آموزش‌های قضایی و مسئول مطبوعات ستر محکمه گفت که آن اداره در زمینه مبارزه با فساد 119 نفر از کارمندان آن ارگان را بازداشت کرده است. از سمسام سیرت میشنویم.
در حالی که حکومت افغانستان همواره از تلاش برای کاهش فساد در نهادهای عدلی و قضایی سخن میگوید، این تلاش‌های حکومت بدون قربانی نیز نبوده است. به گفته مقام‌های ستر محکمه افغانستان، تنها در 18 ماه گذشته 25 قاضی، 13 مأمور و 18 اجیر ستر محکمه و تعداد از رؤسای دیوان‌های قضایی کشته شده اند. عبدالله عطایی، رئیس آموزش‌های قضایی و مسئول مطبوعات ستر محکمه افغانستان می‌گوید این تعداد از کارمندان ستر محکمه افغانستان در 1.5 سال اخیر در جریان اجرای وظیفه کشته شده است. آقای عطایی همچنان از کارکردهای ستر محکمه در زمینه کاهش و محو فساد اداری نیز سخن می‌گوید. در 18 ماه گذشته 119 کارمند ستر محکمه افغانستان به جرم رشوه ستانی و تخلف از قانون بازداشت شده است که شامل 9 نفر قاضی، 27 نفر محرر، 1 سارنوال، 3 وکیل مدافع و تعداد از کمیشن کاران می شود.
قضات بازداشت شده وفق هدایت قانون نخست عزل موقت گردیده و دوسیه های آنان از طریق سارنوالی به شورای عالی قضا محول گردیده و پس از اثبات جرم و فراهم بودن دلایل الزام از قضا عزل گردیده و به مدت‌های معین زندانی شدند.
ستر محکمه افغانستان برای 101 تن از قضات و محررین ستر محکمه در کابل و ولایات که خلاف قانون رفتار کرده اند هشدار داده است و 7 تن از قاضی هایی را که بدون داشتن جواز به کار آغاز کرده بودند سبکدوش کرده است. در همین حال لوی سارنوالی افغانستان نیز تاکید می کند که در ماهای اخیر تلاش های گسترده را برای کاهش فساد اداری انجام داده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، پیش از چاشت امروز به خبرنگاران گفت که آنها موفق شده اند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد نمایند و همچنان برای دسترسی بیشتر زنها به عدالت لوی سارنوالی های من خشونت را در ولایات کشور ایجاد کرده اند.
فساد اداری اداری یک معضله خردی نیست که تنها یک اداره بتانه به تنهایی خود این مشکل حل بکنه. اما تلاش ما به خاطر رفع از این مشکلات، به خاطر مبارزه با فساد اداری وجود داره. ما در اداره خود ما ریاست تحت نام کنترل مراقبت ایجاد کردیم، فعلا فعالیت میکنه. همکاری مردم در راستا بسیار زیاد مفید است. کسایی که دست به فساد میزنن، کسایی که فساد پیشگان هستن، یار بر ما از طریق شما، از طریق خود ما، از طریق مراجعی که بر شکایت گذاشته شده شریک بسازن.
در همین حال یما ترابی رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید حکومت افغانستان گامهای بنیادی را در عرصه مبارزه با فساد اداری و تامین عدالت برداشته است. اما آقای ترابی در زمینه گفته‌های مسئولان استر محکمه مبنی بر مجازات قضات میگوید
متاسفانه در گذشته ها ما شاهد از این نبودیم که قضات خصوصا به سطوح بلند زندانی شوند، محکمه شوند و بعد از برند به طرف زندان، از وظیفه سبکدوش شدند. چرا؟ بله ها، ولی بعضی وقتا هم اتفاقی هم افتاده که مثلا یک قاضی سبکدوش شده و پس آمده به وظیفش یا یک جای دیگه وظیفه گرفته به مو اداره قضایی ما. متاسفانه تجربه ما نشان میده که این قسمت در گذشته نبوده. حال باید امتحان کرد، باید دید که واقعا میشه نمیشه و این یک آزمون است برای اراده سیاسی حکومت افغانستان.
پیش از این جامعه جهانی نیز گفته بود که حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری اراده استوار دارد. همچنان اخیراً سیگار با نشر گزارش گفته که حکومت وحدت ملی برای کاهش و محو فساد اداری تلاش میکند.
صدای امریکا، آشنای شما.
و باز هم از افغانستان می شنویم. هشتمین جشنواره فرهنگی، هنری و موسیقی راه ابریشم با برنامه‌های مختلف چون کنسرت، نمایشگاه صنایع دستی، نمایش بازی‌های محلی در ولایت بامیان برگزار شد. جشنواره راه ابریشم به دلیل اهمیت تاریخی آن از سال 2009 بدین سو با برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تفریحی در ولایت بامیان برگزار می‌شود. خبرنگار ما ظفر بامیانی از بامیان گزارش می‌دهد.
در ولایت امنه که آبده‌های تاریخی آن مثل مجسمه‌های تخریب شده بودا، شهر غلغله، شهر زهاک و مناظر طبیعی و دلپذیر آن چون بند امیر، دره فولادی، دره هاجر شهرت جهانی یافته است، جشنواره فرهنگی هنری راه ابریشم برگزار شد. این جشنواره دوروزه در مقابل مجسمه سلسال فرو ریخته با برنامه‌های متنوع و هنرنمایی آریانا سعید، وحید قاسمی و آرش بارز و سایر هنرمندان محلی با شعر و دنباره محلی برگزار گردید. برنامه‌های تفریحی این جشنواره توأم با اجرای موسیقی ملی و محلی، نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه نقاشی، رسامی، رسمانکشی، کشتیگیری و مسابقه لنگی بازی در مرکز بامیان و بند امیر بود. این جشنواره به ابتکار اداره اطلاعات فرهنگ و نهاد زنان افغان دایر شده است. کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات فرهنگ بامیان میگوید
امسال با برنامه‌های متنوع در نظر گرفته شده بود که برای دو روز این جشنواره، یک روز در مرکز ولایت بامیان، برنامه‌های موسیقی، نمایش فیلم، نمایش تئاتر، نمایش نقاشی به شکل زنده در مرکز بامیان اجرا شد و امروز در پارک ملی بند امیر موسیقی است و نمایش تئاتر و بعضی بازی‌های محلی را قرار است که ما اجرا بکنیم.
آقای دادرس میگوید که برگزاری این جشنواره ها سبب افزایش 50% سیاحان داخلی در ولایت بامیان شده است و اگر امنیت راه‌های مواصلاتی این ولایت تامین شود، آمار سیاحان بیشتر از این نیز افزایش خواهد یافت. جشنواره راه ابریشم به دلیل اهمیت تاریخی آن از سال 2009 میلادی بدین سو همساله همراه با برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تفریحی در ولایت بامیان برگزار می‌شود. منبع اصلی درآمد مردم ولایت بامیان از طریق زراعت و مالداری تامین می‌شود.
اما مسئولان هدف از راه اندازی این جشنواره ها را تشویق و رشد صنعت سیاحت در این ولایت یاد می کنند. ملالای زکریا رئیس نهاد همبستگی زنان افغان و یکی از برگزار کنندگان این جشنواره می گوید
در بخش هنر کار کنیم، در بخش خصوص تئاتر و سینما. من متوجه ازی شدم که دخترای ما بسیار زیادشان در تئاتر هستند و فامیلایشان برشان اجازه می دن که در بخش سینما و تئاتر کار کنند. پس می تونید یک زمینه سازی بسیار خوب شود برای در کل هنر و به خصوص ما که در رشته سینما هستم و تئاتر رو بتونیم رشد بدیم. و این جشنواره برای ما واضح تر می تونست بسازه که خودم به چشم دید خود ببینم که مردم چقدر علاقه مندی دارن واقعا به هنر و تئاتر بگویم یا سینما یا موسیقی، که بتون آدم باز به خیر تصمیم جدی‌تر بگیره.
خانم زکریا میگوید که در سالهای آینده نهاد همبستگی زنان افغان تلاش خواهند کرد تا با توجه به علاقه‌مندی دختران بامیان یک مرکز سینما و تئاتر را در این ولایت ایجاد نماید. فاطمه فرهمند یکی از اشتراک کنندگان جشنواره راه ابریشم که از ولایت هرات آمده است میگوید
خیلی خوشحال هستم که امروز جشن راه ابریشم اشتراک کردیم و زیادتر از این خوشحال هستم که مردم خیلی اشتراک خیلی گرمی داشتن، چه از جنس مثلا آقایون باشه چه از خانوما. واقعا خیلی بر من دلگرم بود در گیرودار جنگ در هر ولایت از گپای طالب و داعش و دیگر. این واقعا بر روحی مردم افغانستان خیلی خوب بود که من مردم در این حال روز در این مثلا اوضاع خوب دیدم.
مسئولان محلی بامیان میگویند که با راه اندازی این جشنواره ها و رشد صنعت سیاحت در این ولایت زمینه یک درآمد پایدار برای باشندگان این ولایت فراهم خواهد شد. به گفته مقام ها با توجه به افزایش ناامنی در کشور در سال جاری خورشیدی حدود 200 هزار سیاح داخلی از بامیان و بندیامیر دیدن کردند. در مرکز ولایت بامیان در طی بیش از 1.5 دهه اخیر نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی با راه اندازی همچو جشنواره ها زیر نام جشنواره راه ابریشم، مسابقه بایسکل رانی، راه اندازی مسابقات بین المللی اسکی در فصل زمستان و برگزاری کنسرت های موسیقی در تلاش احیای مجدد صنعت سیاحت در این ولایتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
و گزارش سومی بخش باز هم در رابطه با افغانستان است. در حالی که نشست بروکسل در این هفته دایر خواهد شد، شماری از نمایندگان مجلس و فعالان جامعه مدنی میگویند که زنانی که از سوی حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا جهت شرکت در این نشست انتخاب شدند، نمیتوانند که از گروه‌های مختلف افغانستان و زنان افغان نمایندگی بکنند. آنها هشدار میدهند که در انتصاب این زنان سهم گروه‌های مختلف جامعه مدنی و زنان ولایات نادیده گرفته شده است. این گزارش از همکار ما سید حسیب مودودی میشنویم.
شهر بروکسل پایتخت بلژیم تا 3 روز دیگر میزبان نشست جهانی درباره افغانستان خواهد بود. این نشست قرار است بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با اشتراک 70 کشور و بیش از 40 نهاد برگزار شود. نشسته که کشورهای جهان بار دیگر در تمویل برنامه‌های اقتصادی، انکشافی و اجتماعی افغانستان تجدید تعهد می‌کنند و افغانستان نیز برنامه‌هایش را برای ثبات و پیشرفت به جهانیان معرفی خواهد کرد. اما در آستانه این نشست گروه‌های مختلف مردم خواست‌ها و دیدگاه‌های دارند. در اینجا 4 نهاد وابسته به زنان گرد هم آمدند و از نحوه انتصاب زنانی که شامل هیئت افغانستان در نشست بروکسل شدند انتقاد دارند.
اینا معمولا نمو کسایی را دعوت میکنن و دعوت کردن که در 15 سال در هر برنامه اشتراک کردن و عین برنامه ها و عین طرح ها را اینا ارائه میکنن و معمولا کسانی هستن که دفاترشون در کابل است، فعالیت هایشون در کابل است. البته یک نقد نیست که اینا از کابل معرفی شدن، ولی مهمی بود که از ولایات مختلف در یک پروسه مشورتی تمثیل تمام افغانستان صورت میگرفت.
نشست بروکسل از نشست های پر اهمیت برای آینده افغانستان دانسته می شود، زیرا قرار است که جامعه جهانی برنامه های انکشافی دولت را تا سال 2020 میلادی تمویل کند. این بانوی دارای معلولیت نیز از حکومت می خواهد که مشکلات او و هم نوعان او در نشست بروکسل نباید نادیده گرفته شود.
اگر دولت افغانستان این قشر جامعه را به همچو کنفرانس هایی که دارن که در مثل بروکسل که فراموش نکنن و یک آجنده خود قرار بدن، توجه جامعه جهانی را جذب می کنن به اشخاص دارای معلولیت، که تا اونا چیزی که دولت افغانستان نمی تانه به کمک جامعه جهانی بتانه به اشخاص دارای معلولیت کمک کنه.
جنگ و خشونت‌ها در افغانستان بیش از 2 میلیون افغان را معلول ساخته است. معین معلولان وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که مشکلات معلولان از حاشیه باید در متن اجندا آورده شود.
متاسفانه یک دمولست اولویت‌های دولت ابدا موضوع معلولیت تا به حال نبوده و ما میخواهیم به شکل استراتژیک، به شکل رسمی این موضوع داخل تمام پالیسی‌ها و پلان‌های دولت شود.
با این حال حکومت افغانستان میگوید که در برنامه ملی که قرار است در نشست بروکسل معرفی شود، مشکلات، خواست‌ها و چگونگی پیشرفت تمامی اقشار جامعه در نظر گرفته شده است.
در این برنامه ملی که ما قرار است اعلان کنیم، به تمامی بخش‌ها توجه شده است. در کنار آن وزیر کار و امور اجتماعی هم در این نشست اشتراک و سخنرانی میکند که این هم میتواند از آنان نمایندگی کند. اما در تمامی مجالس هایی که در 6 ماه برگزار شد، حقوق زنان از موضوعات مهمی بود که درباره آنها بحث و اولویت داده شده است.
حکومت افغانستان برای جلب ادامه کمک های جامعه جهانی 5 سند را در نشست بروکسل معرفی می کند. سند انکشافی 5 سال آینده، توانمندسازی اقتصادی زنان، انکشاف زیربناها، انکشاف شهری، میثاق شهروندی و انتظارات دو طرف از همدیگر مهمترین بخش های این سند هایی هستند که در نشست بروکسل معرفی خواهند شد.
صدای امریکا، آشنای شما. یادآور میشم که در برنامه گفت و شنود یا خبر اتری که ساعت 8 امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا پخش میشه، در مورد نقش فعال جوانان افغان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی صحبت میکنیم. شما میتونین که با گرفتن شماره 0790-010-070 در برنامه سهم بگیرین. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که اقدامات نظامی روسیه جنگجویان میانه رو در سوریه را به افراد گرایی وامی دارد. تفصیل موضوع از سید عزیز الرحمن.
در این تصاویر که سوی اردوی سوریه امروز تازه به نشر رسیده است، جنگ میان گروه های شورشی و اردوی سوریه را در منطقه بوستان الباشه در شرق شهر حلب نشان می دهد. شبکه خبررسانی سوریه یا سنا به قول از اردوی سوریه گفته است که در این جنگ نیروهای سوری شماری از ساختمانهای این منطقه را دوباره از نزد شورشیان به تصرف خود درآوردند. خبررسانی سنا همچنان گزارش داده است که در نتیجه حملات راکت بر ساحات تحت اداره حکومت در شهر حلب روز گذشته حداقل 15 تن کشته و 55 تن دیگر زخمی شده اند. پس از آغاز حملات هوایی روسیه به حمایت از اردوی سوریه، جنگ در آن کشور شدت یافته است. اما مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که اقدامات نظامی روسیه جنگجویان میانه رو در سوریه را به افراط‌گرایی وامی دارد.
با حمله بر کاروان و کمک‌های بشری و با محاصره شهر حلب، جنگجویان میانه رو مخالف تحت فشار رو به افزایش رژیم قرار دارند. آنان باید به جبهه النصره رو بیاورند و در کنار آنان بجنگند. بنابراین این کار وضعیت را بیشتر گیج کننده و آشفته می سازد.
آقای تونر همچنان بیان داشته است که ایالات متحده تلاش ورزیده است تا مخالفان میانه رو را قناعت دهد که از پیوستن با گروه های چون القاعده و جبهه النصره خودداری کنند. واشنگتن در حال اقدامات نظامی روسیه را خطرناک می‌خواند که روز گذشته حملات هوایی آن کشور در سوریه 1 ساله شد. حقوق بشر در سوریه می‌گوید که در طول 1 سال گذشته 3800 ملکی در نتیجه حملات هوایی روسیه در سوریه کشته شده اند. اما کرملین این شمار را غیر قابل اعتماد خوانده است.
و هزاران تن از حامیان عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان روز جمعه در شهر لاهور علیه نواز شریف صدر اعظم آن کشور دست به اعتراض زدند. آلن باروس خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از رویا زمانی میشنوید.
عمران خان در حالی که طرفدارانش میکوشیدند بعض از جاده های شهر را مسدود کنند، با حامیان خود گفت برای نواز شریف تا ماه محرم فرصت میدهد تا برای پاسخگویی حاضر گردد. تنش از ماها به این سو بین احزاب عمده پاکستان به شمول تحریک انصاف به رهبری عمران خان و حکومت نواز شریف روی موضوع افشای کمپانی ها و حساب های بانکی پنهانی در پاناما افزایش یافته است که در آن از جمله شخصیت های شناخته شده و برجسته شماری از اعضای خانواده نواز شریف هم شامل است. عمران خان همچنان نریندرا مودی صدر اعظم هند را هشدار داده گفت که مردم کشمیر به حقوق خود نیاز دارند. این در حالی است که تنش‌ها میان هند و پاکستان در منطقه مورد مناقشه کشمیر افزایش یافته است. پاکستان روز گذشته با متهم کردن هند برای منحرف کردن پروسه همکاری‌های منطقه‌ای اعلام کرد که آن کشور نشست سران کشورهای جنوب آسیا را به تأخیر می‌اندازد. این اقدام پاکستان بعد از آن گرفته شد که تنش‌های سرحدی میان هر دو قدرت اتمی بعد از این که پاکستان در اوایل سپتامبر متهم به حمله بر یک پایگاه نظامی هند در کشمیر شد، شدت گرفته است. هند چند قبل پاکستان را حامی دهشت افغانی در امتداد سرحد خوانده و تصمیم گرفت تا در نشست اتحادیه همکاری های منطقه‌ای کشورهای جنوب آسیا یا سارک اشتراک نکند، ادعایی که پاکستان آن را همواره رد می کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که قرار بود این نشست را میزبانی کند، تصمیم هند را مبنی بر عدم اشتراک آن کشور مورد انتقاد قرار داده است. در همین حال، ملل متحد روز گذشته همچنان نگرانی عمیق خود را مبنی بر تنش‌های رو به افزایش میان هند و پاکستان ابراز داشته است. بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، بر هر دو کشور اصرار ورزیده است تا از تحمل کار گرفته و برای ختم این تنش‌ها گام‌های فوری را بردارند. تنش‌ها زمانی از روز پنجشنبه به این سو افزایش یافته است که اردوی هند گفته است که سربازان هندی وارد کشمیر تحت کنترل پاکستان شده و حملات را علیه دهشت افغانان انجام داده است. رنبیر سینگ، قمندان عمومی عملیات‌های نظامی هند که در دهلی جدی صحبت می‌کرد، از وارد شدن تلفات سنگین بر افراد هدف قرار گرفته شده خبر داده بود.
During these counter-terrorist operations, significant casualties
بر اساس معلومات خیلی مشخص و موثق که دیروز به دست آوردیم، برخی از دهشت افغانان آمادگی داشتند در خط کنترل جنوب کشمیر و سایر بخش‌های کشور نفوذ کرده و دست به حملات دهشت افغانی بزنند. اردوی هند دیشب عملیات هدفمندی را انجام داد. این عملیات بر جلوگیری نفوذ دهشت افغانان و راه اندازی عملیات مخرب آنان که زندگی مردمان کشور ما را به مخاطره مواجه می‌سازد متمرکز بود.
در همین حال اسلام آباد به صورت فوری ادعای هند را اظهارات دروغ، جعلی و غیر مسئولانه خوانده و گفت که حملات هند یکی دیگر از رویدادهای درگیری‌های سرحدی بوده است که در آن دو سرباز پاکستانی کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، هند را تهدید کرده بود که پس از استقلال کشمیر از هم فرو خواهد پاشید.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سیچویشن میں ہندوستان پھنس گیا ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی کل
فکر میکنم کہ ہند در ایک وضعیت قرار گرفته است که در صورت کامیابی حرکت آزادی خواهی کشمیر، پایان یافتن هند آغاز شده است. به یاری خداوند، در صورت پیروزی کشمیرها که قربانی زیادی را متقبل شدند، متبقی هند از هم فرو خواهد پاشید و متحد باقی نخواهند ماند.
هند و پاکستان اردو ادعای مالکیت بر کشمیر را دارند. دو کشور تا هنوز 3 بار با هم درگیر شدند که 2 آن بر سر کشمیر بوده است.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. هلیکوپترهای افغان به دلیل معلومات نادرست پوسته های امنیتی نیروهای افغان را در بلسپوری بالا بلوک ولایت فرا هدف قرار داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه این اشتباه 5 منصوب اردو و 1 سرباز پلیس ملی کشته شد. در 18 ماه گذشته 25 قاضی و 13 مأمور ستر محکمه و تعداد از رؤسای دیوان قضایی افغانستان کشته شدند. عبدالله عطایی، رئیس آموزش های قضایی و مسئول مطبوعات ستر محکمه افغانستان، میگوید که این تعداد از کارمندان در جریان 18 ماه گذشته در هنگام اجرای وظایف کشته شدند. مردان مسلح در شهر جلال آباد یک جوان سیک را به ضرب گلوله کشتند. در واکنش به این رویداد، هندوها و سیکهای شهر جلال آباد جسد راویل سنگ را در مقابل مقر ولایت ننگرهار قرار داده خواهان عدالت شدند. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که اردوی این کشور در مورد گزارش‌های زد و نقیص پیرامون حمله هوایی مرگبار نیروهای آمریکایی در سومالیا تحقیقات خواهد کرد. اشتن کارتر گفت که ایالات متحده پس از تحقیقات نتایج آن را نشر خواهد کرد. نیویورک تایمز میگوید که به یک نوار صوتی دست یافته است که در آن جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، از سیاست‌های این کشور در سوریه اظهار نارضایتی کرده است.
بر اساس معلومات این روزنامه، این نوار در جریان یک نشست در عقب دروازه های بسته با یک گروه از غیر نظامیان سوری ثبت شده است. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که صحبت‌های رئیس جمهور فیلیپین که در آن خود را با رهبر نازی‌های آلمان مقایسه می‌کند عمیقاً نگران کننده است. رادریگو دوتریتی رئیس جمهور فیلیپین دیروز گفت که ادولف هیتلر 3 میلیون یهود را قتل عام کرد و او نیز از کشتن 3 میلیون معتاد در کشورش خرسند خواهد شد. نیروهای سوری و شورشیان امروز نیز در شهر حلب درگیر شدند. سازمان جهانی صحت خواستار انتقال فوری صدها بیمار و زخمی از آن شهر شده است. و انفجار شدید امروز موگادیشو پایتخت سومالیا را تکان داد که در آن حداقل 2 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخم برداشتند. تا حال مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. پایان خلاصه اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.